بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد آل محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. در محضر قرآن کریم سوره آل عمران و آیات 176 به بعد هستیم. همون جوری که آیات تلاوت شد، این آیات شریف خودش یک پنجره دیگری به تحلیل جریان احد است. از منظر دیگری دوباره جنگ احد رو در این آیات، در این دسته آیات خدای سبحان تحلیل میکنن و این تحلیل هر کدام در عین اینکه از زاویه یک دوربین است و یک نگاه است، اما تحلیلی الهی است. لذا به ما غیر از اینکه داره جنگ احد رو تحلیل میکند و جریان احد رو از زوایای مختلف بیان میکند، روش تحلیل رو هم داره یاد میده که چگونه یک مسئله رو از زوایای مختلف نگاه بکنیم، چگونه سنت‌های حاکم رو از چشم مؤمنان، از نگاه کافران، از چشم خدا، از چشم پیغمبر خدا که ولی الهی زمان است، از چشم دیگرانی که خارج از صحنه هستند بدون این دو نگاه، از زوایای مختلفی، از چشم آیندگان، از چشم تاریخ. یعنی ببینید خیلی زیبا هر کدام از تحلیل ها به یه زاویه نگاهی برمیگردد که مکمل هم است، که مجموع این زوایای نگاه یه واقعه رو کاملا آشکار میکند. در حالی که ما عادت کردیم در بسیاری از اوقات یه صحنه رو از یک زاویه فقط نگاه میکنیم، حالا یا زاویه‌ای که خودمون درش قرار داریم یا زاویه‌ای که دیگری برای ما نقل کرده، فقط او رو میبینیم و از زوایای دیگرش غافل هستیم. همین باعث میشود تحلیل ما ناقص میشود و گاهی نتیجه معکوس حتی میدهد. این روش تحلیل رو که اگر این نگاه تحلیلی که تا به حال داشته قرآن کریم رو برگردیم با این زوایای نگاه که میخواییم این نوع نگاه رو تو تحلیل های وقایع مختلف هم به کار بگیریم، ببینیم این قسمت با اون به اصطلاح صدماتی که خورده رو از این منظر وارد میشود بر مؤمنان، یه جای دیگری از پیروزی هایی که به دست آمده تحلیل میکند، یعنی گاهی اون جایی که از دست دادنه اون رو سرمایه می کند برای این که همو او فرصت بشود، یه جا اون چیزی که به دست آمده رو نشون میده که همین میتونه تهدید باشد برای از دست دادنهای بعدی. خیلی زیباست. در هر صورت روش تحلیل رو شاید نسبت به وقایعی که پیش آمده در منظر قرآنی هیچ جا به گستردگی تحلیلی که در رابطه با واقعه احد، به این گستردگی یه واقعه خاص این همه زوایای تحلیل رو در موردش به کار گرفتن، در قرآن کریم میتونیم بگیم که یا بی نظیر است یا کم نظیر است. لذا به عنوان یک واقعه عظیمی در قرآن کریم که جای کار بسیاری روش داره، الان بحث به اواخر بحث داریم، تو انشاءالله آیات میرسیم، اما اگر برگردیم دوباره و این نگاه ها و روش رو حالا در بیاریم نسبت به وقایع مختلف، قدرت تحلیل پیدا میکنیم. اولا قدرت نگاه پیدا میکنیم که زوایای نگاه رو پیدا بکنیم، بعد از هر زاویه چگونه تحلیل بکنیم. یعنی خود این که انسان قدرت زوایای نگاه پیدا بکنه یه قدرت عالی است که برای ما معمولا این کمتر تمرین و تجربه شده. از یه زاویه، دو زاویه حد اکثر به مسئله نگاه میکنیم، اما این که زوایای نگاه یا به قول امروز دوربین هایی که در جاهای مختلف تعبیه شده و این باعث شده که از هر زاویه دوربینی که این صحنه دیده می شود یه جور به نظر بیاد و یه جور تحلیل رو بخواد. اما کسی که یک دفعه دوربین رو که در بالای صحنه و محیط بر همه صحنه است نشون میده، میبینیم که اینا همه زوایای یه حقیقت واحد بوده که از جاهای مختلف نگاه میشد بهش و ممکن بود انسان فقط هم به همون معتقد باشد نه غیر او. اما این نگاه ایجاد میکند که همه رو به هم مرتبط کند و این ارتباط نگاه جامع ایجاد کند که هم فرامکانی است، هم فرازمانی است، هم فرادید بشری است، هم در عین حال از دید بشر است، هم از منظر نگاه کفار است، هم از منظر نگاه ایمان است، هم از منظر از دست دادن هاست، هم از منظر پیروزی هاست، هم منظر فوق پیروزی و شکست هاست. خیلی زیبا میشه که تمام اینها رو در این فرازهایی که گذشته کاملا مورد به اصطلاح دقت و تحلیل قرار داده. خلاصه دوستان قدر بدونن جریان جنگ احد و آیاتی که مدتی است در محضرش هستیم. از پارسال شاید این بحث شروع شد و به امسال کشیده شده و انشالله به سرانجام برسد. این به عنوان یک روش در تحلیل دیده بشه، نه به عنوان فقط یک واقعه بلکه به عنوان یک قاعده این دیده بشه، انشالله مفیدتر می شود. اینجا نگاه به جریان به اصطلاح این کفار است که مؤمنین می دیدن که کفار فرصتهایی که براشون پیش آمده، پیروزیهایی که براشون پیش آمده سوال برانگیز می شد که اگر خدا حاکم است و خدای سبحان اون غالب غیر مغلوب است، قاهر غیر مقهور است، پس چطور کفار در اینجا پیروزی به دست میارن، سرفرازی و خوشنودی به دست میارن، چجوری این با غلبه الهی سازگار است؟ اینجا ببینید تو این دسته از آیات نوع تحلیل بیان این نگاه است که شما نگاه نکنید که کفار با خرسندی دارن برمیگردند مکه و با حال پیروزی دارن برمیگردند، بلکه این اساسش سرعت در کفر و سنت مهوزت خداست که خدای سنت تکمیل و مهوزت دارد که کافر در کفرش باید به فعلیت تمام برسد. سنت امهال است، سنت استدراج است، یعنی اینا قواعد حاکم بر عالم است. از اون علمکم ما لم تکونوا تعلمون هاست، یعنی تو نگاه اولی تحلیل ما برای ما این غیر قابل توجیه هست که چرا مثلا این شیطان بزرگ قدرتش روزافزون بشود به ظاهر، اما وقتی میاد از چشم خدا و سنت های حاکم بر جهان خدا تحلیل میکند، میگه همون جوری که تو نظام مادی علت ها و معلول های در کار است، در نظام کلان و کل هم یه سنت هایی خدا حاکم دارد که اونها سنت حاکم است که مهوزت از سنت های حاکم بر تمام سنن مادون خودش است. که نگاه میکنید غلبه ها و شکست ها چه مؤمنان چه غیر مؤمنان زیر مجموعه ی قاعده کلانتری است که اون قاعده کلان به مهوزت رسیدن است، یعنی گاهی مؤمنان شکست میخورن تا به مهوزت ایمان برسن، گاهی پیروز میشون تا به مهوزت ایمان برسن، کفار گاهی شکست میخورن تا به مهوزت ایمان برسن، گاهی پیروز میشن تا به هر کدام از اینا قواعدی دارد. او وقت داره تحلیل این قاعده رو میکند با این کلامی که به کار بردن که ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اینا سرعت در کفر. به تحلیل رو اصلا بر چی قرار دادش؟ بر این نگاه که کار اینها در این پیروزی در جنگ احد که به ظاهر پیروزی پیدا کردن، این سرعت در کفر است. سرعت در کفر از ابتدا تابلو رو نشون میده، نمیگه این پیروزی است، نمیگه این به اصطلاح غلبه است. نگاه چی هستش؟ تحلیل میکند، عنوان گذاری میکند. این سرعت در کفر است. یعنی خدای سبحان به اینا داره یه مهلتی رو میدهد که این به سمت کفر با تمام قدرت حرکت بکنند. حرکت به سمت کفر با تمام قدرت، از ابتدا مؤمن وقتی این تابلو رو میبیند در بس، میفهمد که این یک نقصان است در کفار. یه موقع میگه که این پیروز شدن کفار درسته، این ممکن بود توهم و اون احتمال غلبه رو دیده بشه، یک به اصطلاح نعمت برای اونها تلقی بشود، فرصت برای اونها تلقی بشود. اما وقتی میگه یسار اون فل کفر، یعنی چی؟ یعنی سقوط. کفر که سقوط هست در نظر مؤمن، یعنی سرعت در سقوط هست. از اول با این تابلو خدا داره از این منظر و این دوربین داره تحلیل میکند، تا برای مؤمن هم نگاه و توجهش رو به این جلب بکند. از اون نگاهی که یحزن که، چون چی مؤمن رو محزون میکرد؟ این که ما شکست خوردیم و اونها پیروز. اما تابلو رو میگه لا یحزن که، اگر تو نگاه تو تصحیح بکنی حزنم نداری. درست خطابم به پیغمبر اکرم است، اما خطاب به پیغمبر است به لحاظ شبهه‌ای که برای مؤمنان ایجاد شده بود، و الا پیغمبر اکرم این شبهه براش مطرح نیست، این مسئله براش مطرح نیست. اما وقتی خطاب رو به پیغمبر میکند، به خصوص در جایی که شبهه یک امر منفی بوده در ذهن مؤمنان، خدای سبحان با التفات بر این که پیغمبر رو مورد خطاب قرار میده، که انهو از این شبهه خدا خوشنود نیست، خرسند نیست که در دل مؤمنان ایجاد شده، لذا خطابش رو به پیغمبر میکند. ان لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، مثل این که یه کسی ببینه از یه منظر بالاتری یکی داره به سمت دره سقوط میکند، دیگری نبینه که دره و این داره سقوط میکند، ببینه چه سرعتی دارد این، چه قدرتی دارد این. اون که قدرت میبیند براش اعجاب برانگیز است، سوال برانگیز است. اما اون که داره کامل نگاه میکنه براش رقت انگیز است که این با چه سرعتی داره ساقط میشود و خودش رو هلاک میکند. دوتا نگاه کاملا عقبش متفاوت میشه. وقتی انسان نگاه رقت انگیز بکنه، این دلسوزی نسبت به او براش پیش میاد. حتی گاهی میگه این بیچاره نمیداند که به کجا داره میفته، و الا قطعا این سرعت رو یعنی این نگاه، لذا این دیگه احساس غلبه بر او نمی کند، احساس اعجاب براش نسبت به او پیش نمیاد. اما اون کسی که فقط سرعت رو میبیند و این مستی او رو میبیند، همین مقدار و سرعت رو، میگه خوش به حال او که با این قدرت و توان داره حرکت میکند، درسته؟ اما اون کسی که چشش رو یه خورده، لذا ببینید خدا میگه لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، اینا دارند میدون و با یک اعجابی جلو میرن، اما اگر دقت کنی این سرعت در کفر است، سقوط است، و اون سنت تکمیل است و اون سنت مهوزت است که محض کفر دارن میشن. اگر آدم ببینه اینا دارن به مهوزت در کفر میرسن، اونجاست که دلش برای اونها میسوزد که کاش که من یه راهی داشتم اینو نجاتش میدادم، نه حسرت بشود که کاش که ما هم همراه اونها بودیم. یه موقع انسان میبینه این سرعت به اصطلاح اعجاب برانگیزه، می کاش که ما هم همراه او بودیم. اما وقتی سرعت در سقوط میبینه چی میبینه؟ دلسوز برای او میشه، کاش که من میتونستم یه راهی این رو نجات بدم. این چقدر اصلا اون لفظی که به کار برده خدا، چقدر نگاه رو یک دفعه چیکار میکنه؟ تغییر میده. ولا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر. بعد میگه که تو فکر نکن که اینا اگر که تازه تو کفرشون دارن با این سرعت میرن، اینا در مقابل خدا میتونن نقشه خدا رو تغییر بدن و میتونن ضرری به اون نقشه الهی بزنن. انهم لن یضروا الله شیئا، اونم با انهم قطعا بدان که هیچ ضرری اینها نمیتونن به خدا بزنن، چون اینا مقهورند. اینا فکر میکردن قاهرند، مؤمنان فکر میکردن که کفار در یک حالت غلبه و یک حالت قاهریت قرار گرفتن و خدا با مؤمنان عقب نشستن. یعنی ببینید اینا صحنه ها تو ذهن ما هم میاد، یعنی یه صحنه میبینیم احساس میکنیم که انگار خدا عقب نشست اینجا و تو این صحنه عقب نشینی انفعالی کرده، لذا با این نگاه که دلسوزی برای مؤمنان که مجبور شدن مؤمنان با خدا عقب بنشینند، یه سنگر بیان عقبتر، میگه خدای سبحان انهم لن یضروا الله شیئا، اینا در اون جایی که مظهر قدرت و غلبه‌شونه، اولا اینها سرعت در کفر و سقوط است، ثانیا این سرعت در مقابل خدا هیچ در حقیقت غلبه و قدرت و قهری نیست که نقشه خدا عوض بشود. لن یضر الله شیئا یرید الله ان لا یجعل لهم حظا. ببین هر فرازش چقدر زیبا تحلیل میکند. این خدای سبحان اراده کرده است تا اینها به مهوزت برسند در کفر، هیچ بهره از ایمان و عمل صالح در وجود اینها نمانده باشد، هیچ نقطه‌ای که استعداد عدم فعلیت باشد در وجود اینها باقی نمانده باشد. دو مرتبه است، یه موقع این است که هیچ عمل صالحی و اعتقاد به اصطلاح مؤمنانه در وجودشان نمانده باشد که اگر سابق از این اینها سابقه ایمان داشتند، اگر سابقه عمل صالح داشتند مثل منافقان که اگر اینها بودند در بین اهل ایمان ولیکن ملحق شدن به اونها، این سرعت در کفر برای اینها چی ایجاد میکند؟ سرعت در کفر تسویه همه اون سابق رو، هیچ چیزی از سابق براشون باقی نماند، در کفرشون به مرتبه اعلا و کمالش برسن تا تمام گذشته خودشون رو کتمان کنن، انکار کنن، قطع رابطه بکنن. یعنی منافق یه موقع هست یه عقبه نگه میدارد تا برای روزی به کارش بیاد، اما اگر احساس غلبه کامل در کفر رو بکند، مثل جریان سال 88 که پیش آمد یا پارسال که پیش آمد برای ادعی، احساس میکنن که دیگه تمام کار، و چون احساس میکنن تمام کار، برای اینکه عقب نمانند، برای اینکه عقب نمانند و بعدن بهره بردار بالاتری باشن، سرعت در انکار گذشتهشون رو بیشتر دارن. لذا وقتی سرعت در انکار داشتن و نشون دادن که عقبه قبلی اینها اگر ظهور ایمان یا عمل صالحی هم بوده، دیگه او رو دارن انکار میکنن، خودشون با دست خودشون قطع رابطه میکنن. لذا این میشه یرید الله ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره. در آخرت نگن ما یه کارایی هم داشتیم، یه چیزهایی هم داشتیم، که اونها رو چه جور جواب میدید. این مهوزت است که ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره و لذا به دنبال این و لهم عذاب عظیم. این فراز چهارم و لهم عذاب عظیم، که دیگه این مهوزت است، عذابشون وقتی که کفر محض شد، کفر به مهوزت رسید، عذاب هم به اون عظمت خودش منجر می شود. به خصوص عظمت این عذاب مقصود از این است که اینها در بین مؤمنان بودند و بین مؤمنان جایگاهی داشتند. وقتی که از بین مؤمنان رفتن، تزلزل در بین بعضی از مؤمنان ایجاد کردن. فقط کفر فردی نبود، بلکه کفری بود که اثرش مصری بود، تزلزل در نظام ایمان عده دیگه هم ایجاد کردن. اون تزلزل هم فعل اینهاست. لذا عذاب باید عذاب چی باشد؟ عظیم باشد تا جزای این عمل باشد. یه موقع از عمل فرد است، یه موقع عمل مربوط به نظام اجتماعی است. چون این عمل مربوط به نظام اجتماعی و فعل اجتماعی و اثر اجتماعی میشد، این عذاب هم در مقابل این عذاب عظیم است. خیلی صحنه رو ببینید، تمام کلماتی که به کار گرفته شده در تحلیل صحنه کاملا معکوس بر اون چیزی که مؤمن تو ابتدا نگاه میکرد تحلیل کرده. مؤمن میگم یعنی مؤمنان اون به اصطلاح عمومی، مؤمن در مرتبه ایمان متوسط که تو جنگ احد رسیده بودن به تزلزل فکری و تزلزل ایمانی. یه دفعه همین این، ببینید این صحنه رو ما چجوری بخوایم تو روابط خودمون، تو نوع به کارگیری الفاظمون، که اگر یه موقع دشمن ما داره یه غلبه‌ای هم به ظاهر پیدا میکنه، نوع تحلیل رو به گونه‌ای بکنیم که هم تو ذهن خودمون هم تو ذهن مؤمنان چی باشه، این کاملا در حقیقت تحقیرآمیز نسبت به دشمن بشود و رقت‌انگیز نسبت به دشمن بشود. چقدر متفاوته، چقدر این الفاظ و تحلیل میتونه تأثیرگذار باشد. خب این آیه شریفه رو قبلا هم در محضرش بودیم. در آیه بعد میفرماید که ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم. تو این آیه دوم حرف جدیدی نسبت به آیه قبل از جهت بیان ندارد، الا این الاش مهمه. اومده یه واقعه رو که جنگ احد است که تحلیل کرد، حالا داره سرایتش میده به عنوان یه قاعده. میگه این رو که در اینجا ما در تحلیل جنگ احد گفتیم، بدانید یه سنت عظیم خداست، یک نظام علی در عالم است که تغییر ناپذیر است، و این یک فرد از مصاد، یک مصداق از مصادیق این قاعده است. که اون قاعده چی هستش؟ اینه ان الذين اشتروا الكفر بالايمان، کسانی که کفر رو خریدند در مقابلش چی رو پرداخت کردند؟ اون عوضی که در مقابل کفر پرداخت کردند ایمانشون بود. حالا این خیلی مراتب پیدا میکند. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان، کسانی که کفر رو میخرند به قیمت ایمانشون. حالا این ایمان از ایمان عملی آغاز می شود، یه عملش رو حاضر بده تا چی پیدا بکند؟ یک درجه ای از نظام کفر، یک محبتی از کافران، یک قربی به کفار. همه اینا چی هستش؟ ان الذين اشتروا الكفر بالايمان. این اشتروا کفر بالایمان فقط این نیستش که از ایمان خارج بشود، مرتبه و درجه ای از ایمان، عمل صالحی، حتی عمل صالحش رو انجام میده برای اینکه کافری خوشحال بشود. حالا تازه اون کافر هم کافر فقط کافر به اصطلاح ایمان نظری نیست، بلکه حتی ببینید اینقدر این سعه پیدا میکند، اون وقت مراتبش مراتب جزا رو هم دارد. میفرماید حتی اگر کسی ثروتمندی رو، صاحب مقامی رو به خاطر مقامش و ثروتش اکرام بکند، دو سوم ایمانش رو از دست داده، ثلث ایمانش رو از دست داده. این اشتر و کفر بالایمان، اون تا کفر عملی، اینم کفر عملیه به ایمان عملیش. عملش رو چی کرده؟ هزینه کرد. یعنی مراتب مقابل اخلاص، مراتبی که مقابل مراتب اشتراک کفر بل، یعنی این اشتراک کفر بل ایمان آیا خیلی دامنش وسیع هست یا نیست؟ دامنش خیلی وسیعه، یه قاعده فراگیره. ممکنه که خیلی از مؤمنان هم تو مراتب ایمانشون هم مبتلا به این باشن، اما در این حال یه فرد شاخص دارد، اون فرد شاخصش رو اینجا بیان کرد تو آیه قبل که کسانی بودن که از پیغمبر گریختن و به کفار ملحق شدن، درسته؟ اما در این حال تو آیه بعد، این آیه دوم، آیه 177 میگه این یه قاعده کلان است. درسته اون یه فردش بود، ببینید چقدر قبیحه، افراد جزئی هم اینها هم مقدمات تا به اون منجر بشود. یعنی گاهی انسان نسبت به فرد شاخص اون بغضش و کینش و عدم قبولش جدی است، میگه هیچگاه من حاضر نیستم ولایت اهل بیت رو رها بکنم تا به ولایت کفار و در حقیقت طغات مثلا پناه ببرم، این رو هیچگاه حاضر نیستم. اما میبینه تو نظام عملی همین رو چی هستش؟ این تعبیر کذب من زعم انه معنا و هو متعلق به فروع غیرنا، دروغ میگه. حضرت فرمودن اون کسی که میگه ما با شما ایم اما در شاخه ها و فروع چی شده؟ چنگ زده به شاخه های دشمنان ما، اینم اشتر و کفر بل ایمانه، کفر خریده با قدیمت ایمانش، درسته؟ اما این کم کم منجر به او می شود نعوذ بالله که انسان به جایی برسد که دیگه برگشت پذیر نباشد. تا یه جا جاده دو طرف است، یعنی دور برگردان هم دارد، درسته؟ دست اندازم برای سرعت کم کردن دارد، همه اینا هست. اما یه جا میرسد که اتوبانی میشود تو هر جهتی یک طرفه، دست اندازی هم ندارد، لذا یسارعون فی الکفر، همچنان که یسارعون فی الایمان، سارعو الی مغفرت من ربکم، سارعو اونجاها سرعت وقتی زیاد میشود دست اندازم مقابلش گاهی دیگه نیست، این میشه صراط در ایمان، میشه صراط در ایمان. گاهی سبل است، دست انداز هست، جای تند رفتن هم نیست، یه جاهایی بالاخره انسان مجبوره، توقف‌هایی هم اونجا هنوز راه بازگشت در کار هست. لذا میفرماید ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضر الله شيئا، همه هم حتی اگر در این مسیر قرار بگیرن در مقابل اراده الهی، همه هم قرار بگیرن اراده تشریع الهی، همه هم قرار بگیرن، لن یضر الله شیئا، خدا حقیقتش و جانبش بی نیازتر از آن است که محتاج به قدم کسی باشد. یعنی ما اگر از این طرف هم تو جهت ایمان گامی برمیداریم، پیش خودمون فکر نکنیم نفعی به خدا رسوندیم، همچنان که اگر همه مقابل خدا قرار بگیرند فکر نکنن ضرری تونستن به خدا برسانن، همه هم تو جانب ایمان قرار بگیرن. فکر نکنیم که ما اگر همه در جانب ایمان قرار گرفتیم یا تونستیم یه جا پشتیبانی از احکام الهی بکنیم بعد احساس بکنیم چی شده؟ ما یه نفعی به خدا رسوندیم، یه کاری کردیم برای خدا. بله، من اومدم اینجا نفع بردم، با این اطاعتم من نفع بردم، من قرب پیدا کردم، به من چیزی رسیده. اما به خدا، میگه خدای سبحان، اون تعبیر دعای عرفه چی هستش که الان من یادم میره، ذهنمون دیگه هم پیر میشیم، که خدایا تو از او برتری که بخواد علتی از خودت برای خودت باشد، چه برسه به این که علتی از جانب ما برای تو باشد که فعل ما اثری در تو بگذارد. او در حقیقت چی هستش؟ از این خدای سبحان برتر است که بخواد چنین اثری ایجاد بشود. خب این نگاه که می‌فرماید ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب الیم. می‌خواید حالا بفرستید برای این گوشی منم، اگر بفرستید تو همون چیز، من همونجا نگاه میکنم بحث رو اگر ببینید. بعد در محضر آیه بعد که قرار میگیریم، انشالله این آیه هم در محضر آیه بعد هم این اثر رو دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، حالا تا اگر فرستادن بعد من براتون اون فراز رو میخونم، میفرماید که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. این فراز هم دوباره، بله، الهی تقدس رضاک ان تکون له علتا منک، تقدست رضا که ان تکون له علتا منک فکیف فکیف یکون له علتا منی. از این که خودت علت داشته باشی برای یک جهتی از این، تقدست رضاک ان تکون له علتا منک، رضای تو از خودت علت، چه برسد به این که فکیف یکون له علتا منی، که بخواد از راه من علتی داشته باشد که این دیگه از او در حقیقت چی هستش؟ برتر است از این. بله. خب حالا در آیه بعد، هنوز بر ما البته نرسیده، نیامده، بعد در آیه بعد میفرماید که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. ببین دوباره یه باب دیگری رو تو همین نگاه، ولی یه منظر دیگری از این نگاه، یعنی خود گاهی نگاه ها چند منظر دارد. اونجا در یسار اون فل کفر بود، اینجا میگه مهلت دادن و زمان پیدا کردن اینها و موفقیت های اینها. فکر نکنید که اینها، فکر نکنن، خطاب داره به کی میکند؟ از منظر این، از منظر مؤمنان بود که ببینید یسار اون فل کفر. حالا داره از خود کفار میگه نگاهتون این نباشه که اگر توی کار زشتی کردید، اگر کار غلطی کردید و بعد دیدید فرصت دارید، بیایید بگید که چی هستش؟ ببینید خدا هم با ماست، خدا هم ما رو قبول کرده. چون و الا اگر خدا ما رو قبول، همین فعلی که معاویه انجام داد، حالا اون جریانش خیلی زیباست که معاویه وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها وارد شد تو اون یزید، بر اون مجلسی که وارد شدش یزید در اون مجلس، اونجا دارد که تعبیر رو ببینید، میفرماید که زینب سلام الله علیه بر یزید ابن معاویه که وارد شد، ازننت یا یزید حیث اخذت علینا اقتا اقتار الارض و آفاق السما. تو اگر فکر کردی بر ما همه راه ها رو بستی، و آفاق السما فاسبحنا نساق کما نساق الاسرا، ما رو مثل اسرا سوق دادی، ان بنا هوانا علیه، فکر کردی ما پیش خدا خار شدیم، و بک علیک کرامتا، و تو پیش خدا مورد اکرام بودی اینجوری شد، و ان ذالک لعظم خطرک عنده، فکر کردید خدا تو رو بزرگ کرده که اینجوری برات قرار داده، فشمخت به انفک، حالا اینجوری فکر کردی خود سرتو بالا گرفتی، خودتو در حقیقت فکر کردی باد انداختی تو دماغت، و نظر تفی اتفک جزلان مسرورا، داری اینجور خلاصه شادمانی میکنی، حیث و رأیت الدنیا لک مستوسقه و الامور متسقه، همه امور تو مسیر تو انگار قرار گرفته، حین صفا لک ملکنا و سلطاننا، خدا اونی رو که حق ما بود، اون به اصطلاح در برای ما بود که سلطنت و برا تو قرار داده، صفا لکه برا تو قرار داد، بی منازع، دیگه کسی منازع نداری، محلا محلا، اینجوری نیست، انسیت قول الله، تو این قول اصلا یه دفعه پوزش رو به خاک مالی، انسیت قول الله تعالی ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما و لهم عذاب مهین. ما فرصت دادیم تا کفرشون کامل بشود، تا عذاب محض بشود، اونم عذاب خاری، در مقابل اینکه این احساس عظمت و عزت و سرفرازی میکرد، عذاب، عذاب چیه؟ عذاب مهین، عذاب خار کننده، یعنی اون از احساس عزت که به ظاهر بود با عذاب مهین که موهوزت در کفر است جبران می شود. خیلی تعبیر رو حضرت چقدر به جا این رو به کار گرفتند و زیبا. اینجا همین آیه است، تو جنگ احد اینها مؤمنان یه براشون سوء تفاهمی پیش آمده بود، با اون آیه قبل حل کرد، برای کفار در حقیقت این حالت داره پیش میاد، با این بیان که میفرماید ولا یحسبن الذین کفروا، اینا فکر نکنن که کافران، که انما نملی لهم،
اگر ما بهشون فرصت دادیم، بهشون مهلت دادیم که این نملی همون امهال است، فرصت دادنه، یعنی کشته نشدن، یعنی ابین نرفتن، زنده ماندن، حتی ملکشون شاید بی منازع تر شده، که انما نملی لهم خیر لانفسهم. این خیرون خیر در قرآن به معنای اخیر بسیار به کار رفته، که خیر با اخیر به کار رفتن. اگر خیر به معنای اخیر باشد، اون موقع مقابلش میشه چی؟ اخیر خوبتر، مقابلش میشه چی؟ خوب. این انما نملی لهم خیرون، نه این که این فرصت برای اونها بهتر نیست فقط خوب است، نه، این خیر در مقابل شر است. یعنی اینجا میگن خیر گاهی نسبی است گاهی نفسی است. اگر نفسی باشد مقابل شر است، اگر نسبی باشد مقابل خوبتر خوب است. دقت کردید؟ این انما نملی لهم خیرون یعنی مقابلش چی هستش؟ بل شرون، نه اینکه اخیر باشد که بل بشه خوب باشه مقابلش، نه. انما نملی لهم خیرون لانفسهم، انما نملی لهم، ما مهلت دادیم خدا، انما اونم با انما، که در حقیقت انما نملی، ما دستگاه الهی قدرت عظمت املایی که با متکلم الغیر آمده، انما نملی لهم لیزدادو اسمن، ما با تمام قدرت و عظمتمون این مهلت و املا رو دادیم تا چی بشه؟ تحقیر طرف مقابل است، که انما نملی لهم، که این نملی، انما نملی لهم لیزدادو اسمن، راه رو براشون جلوشون چیکار کردیم؟ هموار کردیم، نه دست اندازی گذاشتیم. این انما نملی لهم لیزدادو اسمن بیان اخرایی است که برای مؤمنان کرد، که اون بیان اخرا چی بود؟ یسارعون فی الکفر، سرعت در کفر اینها پیدا بکنن، یعنی راه رو باز گذاشتیم تا سرعت در کفر و سقوط پیدا بکنن. اینجا میفرماید لیزدادو اسمن، اما آیا خدا سبب گناه میشود؟ تا اینجا میفرماید انما نملی لهم لیزدادو اسمن، میگه نه، خدای سبحان مهلت میدهد. مهلت یه امر وجودیه، فرصت یه امر وجودیه و نعمت یه امر وجودیه، اما معده کافر همین نعمت و فرصتی رو که میتونه سبب برگشتن و رجوع و جبران باشد رو سبب سرعت در کفر میکند. پس انما نملی لهم، کار املا کار خداست، املا درست کار خداست، امر وجودیه، امحال کار خداست، اما لیزداد و اسمن چی؟ این که زیادت در گناه پیش بیاد چی؟ لیزدادو خودشون ازدادو اسمن، گناه رو زیاد بکنن، چون معده اینها معده خرابیست، لیزدادو اسمن و به دنبالش و لهم عذابون مهینون. که حالا این آیه شریفه نکات زیبای دیگری دارد که این اون بیان کلیش بود، حالا انشالله اون نکات زیبای دیگر آیه رو در جلسه آینده خدمت دوستان خواهیم بود و بهره میگیریم، تا بعد آیه بعدی که اون وقت اون اساس سنت موهوزت رو به دنبال این دو سه آیه، اون قاعده کلان سنت موهوزت رو انشالله بیان میکنن و بهرمند میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم السلام سلام. زودتر تعطیل کردیم. نه دیگه، هر کدام به مناسبت عذاب مهین، عذاب عظیم، عذاب علی، هر کدام یه نسبتیه. یعنی عذاب عظیم من باب این بودش که چی بودش؟ اینها اثر در دیگران هم داشتن. عذاب علیمشون هم حالا انشاءالله جلسه بعد هم عذاب علیم رو هم عذاب مهین رو هم که بیان کردیم، اون وقت ستا رو تو یک به اصطلاح نشون میده که سه نوع عذاب دارن، نه این ستا مترادف گویی باشد، نه، مترادف گویی نیست. بله، نه اینجوری نیست. حالا بحث این که سنت امحال آیا مخصوص کفاره یا به مؤمنین هم، در حالت مؤمنین هم هست، یعنی به مؤمنینی هم که مبتلا به گناه میشن. نه خب اینجا اینجا بله، یعنی اینجا داره در حقیقت یکی از مصادیق رو داره بیان میکنه، به عنوان این مصداق داره الان بیان میکنه. انما نملی لهم، نمیخواد بگه املا فقط این است، میخواد بگه به اینها وقتی سنت املا داده میشود لیزداد و اسمنه، اما برای مؤمنین برای برگشتنه. بله اونجا حالا تو نظام املا بحثش هستش. سلام علیکم ورحمت الله، احوال شما؟ شما سلامت بشه. بله نه متاسفانه نیوردن این تو مثلا تو همین نظام جزایی است که توی مثلا روایت باب معاد بهار آمده. حالا اگر تونستم آدرسش رو پیدا بکنم بعد خدمتتون عرض میکنم. تشکر ازتون، سلامت جان. سلام علیکم. بسم الله. بسم الله. بله نصرت الهی در اینجا به معنای این است که تحقق دین خدا رو شما نصرت بدید، لذا ینصرکم، خودتون رو نصرت دادید که ان احسنتم احسنتم لانفسکم. این همون بیانه که ان تنصر الله ینصرکم، هم همون چی هستش؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها. پس هر خوبی و بدی به کی برمیگرده؟ به خود ما برمیگرده. اگرم خدا میفرماید ان تنصر الله ینصرکم، حقیقتش چی هستش؟ ان احسنتم لانفسکم، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یعنی تنصر الله از باب اون است که به اصطلاح میفرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، یعنی بهره ما از خداست. یعنی همون نه دیگه، نه اصلا نداره. یعنی لذا اون رضای فعلی حضرت حق است، نه رضای ذاتی. رضای فعلی متن عالم وجوده. بله یعنی اونجایی که تنصر الله ینصرکم رضای فعلی است که متن عالم وجوده، و الا اون رضای الهی به معنای ذاتی هیچ اثری از ما در او در کار نیست. بله دیگه همش همینجوری. این قاعده ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها، یعنی این رو به عنوان تابلوی به صلاح حاکم بر اینها قرار بدید. بعد میگیم که اگر اخلاص برای محض خدا میشود یعنی من موهوزت پیدا کردم در حرکت به سوی خدا، نه دیگه، من موهوزت پیدا کردم در حرکت به سوی خدا، از اغیار بریدم، دیگران در نظرم برای عملم به صلاح ارزش محسوب نشدند، بلکه نگاه الهی. البته نگاه الهی مؤمنان رو اکرام کردن است، نگاه الهی توجه به دیگه متو از چشم خداست دیگه. بله بله سلامت، حال شما خوبه؟ سلامت باشید. در خدمت. رضی الله عنهم و رضوا عن. بله بله انتقام همه اینا رضای فعلیه و همه اینها هم رضای فعلی میشه متن فعل هستی که در حقیقت رضای مؤمنان وقت میشه رضای خدای سبحان، رضای ولی خدا میشود رضای خدای سبحان. دقت، این رضای فعلیه. رضای فعلی یعنی به اصطلاح این متن عالم میشه رضای فعلی. خب بله دیگه، این میشه ولی الهی، میشه مرتبه مشیت حق، مشیت حق میشه ولی الهی. لذا میشه که رضانا به اصطلاح رضای خدا، رضا الله، رضای ما رضای خداست. هر جا که تأثیری از مؤمنین در بستراسی شده یا خدای سبحان فعلی رو از مؤمنین برای خودش خواسته، من انصاری الالله، ان تنصر الله، رضی الله، تمام اینا رضای فعلی الهی است. بله سلامت باشین، خیر ببینید. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ آقا سوال داشتید شما؟ همین بود. بله بله دیگه، اقامه دین است که نفعش به کی میرسه؟ به خودمون. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یعنی اقامه دین احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلاح. ولی الهی و مؤمنی، ولی الهی و مؤمن، لذا رضایت ولی الهی رضایت خداست، لذا خود خدای سبحان رضایتش انفعال درش نیست. بله.